أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. وتلك الخصوصية لا تكاد توجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين، صحبت در فرمایش مرحوم آخوند بود. فرمودن احکام وضعیه سه قسم هستن یا سه نحو هستن. نحو اول اینه که به هیچ عنوان مسئول شارع نیستن، نه به جعل طبعی و نه اصلی. برای این که مجعول نیستن دو وضعشون بیان فرمودن. یک وضع دیروز بیان شد و خلاصه این شد که مجعول طبعی نیستن به خاطر این که اگر مجعول طبعی باشن باید انتزاع بشدن از همون تکلیفی و امر به حکمی که اینها سبب او هستن و شرط او هستن. با اون تکلیف هم که متأخر از اینهاست، اول سبب است و شرط است و این شرایط بعد تکلیف میاد و این لازم میاد تقدیم متأخر و تأخیر متقدم و این درست نیست. بچه دوم این بود که اصلا اینا مجعول نیستن، نه مجعول طبعی و نه اصلی. دیروز اشاره شد که اصلا مجعول نیستن به خاطر این که سببیت، شرطیت و نظیر این دو، اینا در واقع علت آمدن اون تکلیف هستن و در اجزای علت تکوینن باید یک خصوصیتی باشد که به خاطر اون خصوصیت در این علت تأثیر میکنن، در این معلول تکثیر میکنن، اثر میگذارن. با اون خصوصیت تکوینیه هست. در دروک شمس تکوینن خصوصیتی هست که مؤثر واقع می شود در این که نماز واجب بشه. امروز می فرمایم این خصوصیتی که دیروز گفتیم باید در اجزای علت باشد و تکوینیست، با انشاء از قبل شارع این خصوصیت ایجاد نمی شود و درست نمی شود. شارع بفرماید دروک شمس مثلا سببان به وجوب صلات، اگر برمان اخبار باشد مهم نیست، که با این جمله شارع اخبار کند که تدلوک شمس یک همچه خصوصیتی هست. این مشکل نیست، ولی اگر بدیم این خصوصیت انشا می شود که با دروک و شمس سببون به وجوب صلات، شارع انشا کند این خصوصیت را، در دروک شمس این امکان ندارد. چه این که دروک شمس کما این که قبل از این انشاء که شارع بفرماید دروک و شمس سببان، این سببیت در این دلوک هست و این خصوصیت در این دلوک هست. پس انشاء اشاره که بگوید این خصوصیت رو من ایجاد میکنم کار لغویست. و خود مسبب هم که وجود که صلات هست، اون هم وجودش ربطی به انشاء سببیت برای دلوک ندارد. به این معنا که وجوب صلات به وسیله امر مخصوصی است که تعلق گرفته است به این صلات. اون امر اگر باشد نماز واجب است و اگر نباشد واجب نیست. پس نه وجوب صلات بستگی دارد به انشاء سببیت برای دلوک، و نه اون خصوصیتی که باید در دلوک باشد نیاز دارد به انشاء دلوک براش. پس نتیجه این می شود که این سببیت برای دلوک چون امر تکوینی هست، مسئول شرعی نیست. نه به جعل طبعی و نه به جعل اصلی. و بلکه این خصوصیت و این سببیت دلوک برای نماز انتظار می شود از همون خصوصیت تکوینیه‌ای که در این دروغ هست که شارع می‌داند این خصوصیت در دروغ هست تکوینن و لذا امر به نماز می کند در وقت دروغ. اما مردم نمی دانن و لذا اگر بیانی از قبل شارع درباره دخالت دلوک در وجوب صلات برسد، این بیان جنبه اخباری دارد نه انشائی. یعنی شارع مردم می فهماند که در دلوک این خصوصیت هست و لذا امر به نماز می کنم در وقت دلوک. پس خلاصه این که سببیت برای دلوک نه مجعول اصلی شارع است و نه انتزاع می شود از امر به صلات یا غیر صلات. یعنی پس این که شیخ انصاری می فرمایند احکام وضعیه تمامشون انتزاع می شوند از اون حکم تکلیفی که قبلا اشاره شد، معلوم شد که این فرمایش درباره سببیت و شرطیت و قاطعیت تکلیف نیست. و اما نحو دوم، پس نحو اولین شد که به هیچ عنوان این بخش از احکام وضعیه به نظر مرحوم آخوند مجعول شارع نیستن، نه طبعاً و نه استقلالن، و اینها یک خصوصیت تکوینیه‌ای دارن که به خاطر اون خصوصیت شدن اجزای علت وجوب نماز. و هم بله،
وجوب نماز علت دلوک شمس هست یا نیست؟
ولی علت تکوینیش نه شرعی. وجوب نماز در وقت دلوکه، ولی این علیت دلوک به صلاح علت تکوینیش، یعنی تکوینن دلوک شمس یک همچین ویژگی دارد. مثل ماه رمضان، وجوب صوم در ماه رمضان، این ماه رمضان اون وقت تکوینن یک ویژگی درش هست که باعث وجوب میشه، اما در روز عید فطر این نیست، با عکس اصلا تکوینن یک ویژگی درش هست که اصلا روزه حرام میشه اصلا، اینا به جعل شارع نیست. در دروغ این خصوصیت هست اما به جعل شارع نیست، نه به جعل طبعی و نه اصلی. یک ویژگی در این دروغ هست که به خاطر اون ویژگی در این زمان نماز واجب میشه، مثل ماه رمضان. در خود ماه رمضان یه ویژگی هست که صوم در این ماه واجب میشه، اما در روز عید فطر نتیجه به عکسه. یک ویژگی هست که باید صوم حرام باشه اصلا، به جهل شارع هم نیست. و اما نحو دوم، کفایه باز همون جلد دوم صفحه 304 عبارتشون اینه: و اما نحو ثانی ماوا فهوه کل جزئیت و شرطیه و المانعیه و القاطعیه لما هو جزء المکلف به و شرطه و مانعه و قاطعه. نحو دوم از احکام وضعیه اون حکمیست و چیزهایی هست که مجعول طبعی شارع هستن، یعنی باید طبعا جعل بشون. بدون جعل طبعی اصلا پیدا نمیشن. و این قسم مثل جزئیت، شرطیت تا به آخر برای مأمورون به رکوع جز جزئیت برای نماز، طهارت و استقبال شرطیت برای نماز، پوشیدن غیر معقول الله مانعیت برای نماز، ابطال وضوء و خنده قهقه قاطعیت برای نماز. این جزئیت و شرطیت و قاطعیت و مانعیت مجعول شارع هستند، نه مجعول طبعی. به خاطر این که وقتی چیزی متصف می شود به جزئیت مأمورون به، که یک مأمورون بهی باشد، یعنی شارع امر به یک مرکبی کرده باشد که اون مرکب اجزایی دارد، شرایطی دارد، موانعی دارد، ما از هر بخشی از این اجزا ما جزئیت انتظار میکنیم یا شرطیت انتظار میکنیم. و اما اگر مأمورون بهی در کار نباشه و شارع مرکبی را از ما نخواسته باشه، ولو خودمون یک مرکب تصور بکنه، اما اون اجزای مرکبی که ما تصور کردیم معنون به عنوان جزئیات برای مأمور به نیست. متصف می شود به این که جز ید دارد برای اون مرکبی که من تصور کردم. اما جز ید برای مأمور به نیست، چون امری ندارد. پس این قسمت که جزئیت مأمورون به باشد یا شرطیت مأمورون به، حتما مسئول تبع شارع است، به تبع امر به این مرکب برای قسمت‌های این مرکب جزئیات درست میشه. پس نتیجه این شد که یک بخش از احکام وضعیه اصلا مجعول شارعی نیستن، نه طبعا و نه اصلا، و بخش دوم حتما مجعول شارع هستن ولی مجعول طبعی. بخش سوم که ممکنه هم مجعول باشن هم نباشن انشاءالله فردا. خب عرض کنم که صلواتی نفرستید. در روز دوشنبه این هفته سالگرد درگذشت مرحوم میرزاد آقای تهرانی بود و مثل امروز و دیروز سالگرد مرحوم حسن مرتضی علم الهدا بوده. هر دوی این بزرگواران اینها موقعیت خاصی داشته. سید مرتضی علم الهدا ایشون به قدر اهمیت داشت که خواجه نصیرالدین این طوسی هر وقت اسم ایشون این بود بهشون صلوات میفرستاد. گفت ایشون میخواست کاری بکنه که اگر اون کار به نتیجه می رسید تمام شیعه در دنیا راحت بودن و هر چی شیعه اذیت می شه و کشته می شه به خاطر اینه که اون اقدامشون به نتیجه نرسید. در زمانشون ما تو همین کتاب عدل پیدایش را بیان کرده، در حدود اوائل قرن پنجم بود که اهل سنت مذاهب زیاد داشتن. خلیفه واقع تصمیم گرفت با علمای اهل سنت که این مذهب را کم کند با یک برنامه خاصی که گفت هر که این مقدار پول بده، پیروان هر مذهبی که اینقدر پول بدن، مذهب را ما به عنوان مذهب رسمی قبول میکنیم. این چهار مذهبی که الان هست بین اهل سنت اینا دادن، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. سید مرتضی که خیلی موقعیت خوبی داشت، عرب بود و از بزرگان عرب بود و خیلی ثروتمند بود از آبا اجدادش داشت، 100,000 زاران سکه طلا بود که بدن. ایشون تمام اموالش رو فروخت، 80,000 فراهم کرد. به شیعه گفت شما 20,000 دیگه فراهم کنید که ما هم رسمیت پیدا میکنیم و الا اگر نشه بالاخره تا آخر عمر شیعه ها اذیت خواهند شد. نتونستن فراهم کنن ولی زا سید موفق به کارش نشد. اگر موفق میشد شیعه هم نصیب 4 مذهب رسمی بود، دیگه هیچ اختلافی بین آیون نبود و این همه اذیت شیعه که در طول تاریخ شده، یا شیعه کشته شد، علمان شیعه کشته شدن، به کلی دیگه از بین میره. لذا خدا نصدین هر وقت اسمشون رو سلام میفرستد. و ما مرحوم حضرت تهرانی که خود ما در شهر مشهد بودن و خدمت شما رسیدیم، ایشون آدم بسیار کم نظیری بود، واقعا کم نظیر بود. آقای میرزاده اولا ایشون خیلی انقلابی بود، در این زهد و تقوای عجیبی که داشت، نوعا اطلاعی که قبل از انقلاب برای علمای مشهد به امضا می رسید ایشون اقدام می کرده. در مشهد سطح اطلاعی صادر می شد برای پیروزی انقلاب، یکی از صفحه مراجع مشهد بود مثل آقای میلانی، آقای قمی و یکی مثل علمای مشهد مجواد آقا و آقای مروارید و آقای فلسفی و آسخانگان داوغانی اینا اقدام میکرد و اطلاعی علما رو مجواد آقا به امضا میرسون با همون قدر خیمه در خانه آقا میرفت و امضا میگرفت و بعدم به ما میداد که ما از مدرسه اینجا مجوری میکردیم امضاشون رو و مخابره میکردم به تهران و خیلی میشون مقید بود که به کسی اهانت نشه. باید که من خودم خیلی مقید هستم و با قول خود ما اهمی هستیم. در این حالیشون اون اطلاعی ما نگاه میکرد و چون مال مدرسه ما مینوشتم گفتم هر شما ما قبول دیم شما خوب منستم. باز نگاه میکرد اگر یک جویش مثلا یک مقدار ممکن بود به کسی اهانتش برخوردش. پس میگم مدرسین انقلابی مثلا انقلابی شما داریم بالاخره که مدرسین دیگه این کلمه انقلابی ما که یک مدرسی بشه عقیدش واقعا این باشه که انقلاب معلوم چی بشه اینقدرشون مقید بود. خدا رحمتشون کنه. و بعد از فوت در زمان حیاتشون یک از این پزشکای مشهور مشهد که الان هست یه وقتی ما رفتیم پیشون گرفتاری داشتم به خاطر همین هنجره و اینا مرحومای توسلی گوبرن پیشون باشون وقت میگیرم و تلیه خوبیست ولی شون از ما فرسید که شما با مجموعه آقا رابطه داشتن یا نه همین تلیه که الان هم هست هنیست. گفتم کمی رابطه داشتم با ایشون رفت آمد داشتیم. گفت در چه حدی؟ چی از ایشون مطلبی داره که به درد ما بخورد؟ ما یک داستان نقل کرده. ایشون گفت که معلوم میشه شما از خواص مجموعه آقا بودین. این داستان برای من هم نقل کرده و ایشون به هر کسی این داستان نقل نمی کرد. این دکتر که الان هم هست گفت. گفت معلومه برای ما نقل کرد. داستان از این قرار بود که دقیقاً یاد مکروز به اصطلاح 14 ماه رجب بود که 13 ماه رجب تاید علی علیه السلام با 14 شد. وقت منظور مجواد آقای تهرانی و تو حالی که خانهشون نشسته بودیم و این گوشه بایشون نشسته بودیم و اون گوشه حالم جا لباسه متحرک هست که لباسه شسرده ایشون عباش سر چنگ کرده بود اونجا. ما بهشون عرض کردیم که آقا من شنیدم که شما روح از بدن همون داشت و این بدن برگشته. ایشون نخواستم بدن. گفتم واقعا میخوام بدانم اگر مشکلی نیست براتون. خلاصه شون فرمودن میگم به شرطی به کسی ندید. گفتم خیر اگر بعد از شما زنده بودم ممکنه بگم ایسا بدید. بعد فرمودن که برای من قیامت مثل آفتاب دیگه روشنه به خاطر این که روح از این بدنم جدا شد مردم و باز زنده شدم دیگه. معلوم شد قیامتی هست که بعد از مردم زن زنده میشه. بعد فرمودن که من آمدم همجه تو بستر خوابیدم و کلیم بسترم بکار بردم. دراز کشیدم خوابیدم یک مرتبه دیم روح از بدنم جدا شد و روح هم بدنم میدید که مرده. بعد فرمودن همونجا که الان من و شما از اینجا میبینیم که عباب اونجا سر چنگ هست جالباسی روح هم بدنم میدید که مرده افتادم مرده. همش نگران بودم که چرا مردم و یک بار استغفار نکردم. در همین نگرانی بودم. بعد حالا چقدر طول کشید دیدم که مثل که روح بدنم برگشت با دومت بعد دستفام ترکت میکنم دستفام تکنم پام دیندان زنده شدم اصلا. مدتی بود که همش استغفار میکردم که با شاید دومت با روح جدا بشه و بدن بر نگرده. هی استغفار هی استغفار دیدم نه دیگه بر نمیگرده زنده شدم. نشستم و بعد فرمودن از این بیرون رفتن روح از بدن و برگشتن به این بدن اون وقت مثالی که من از فیزیکی به قول خود من احساس کردم اینه که مثل آدمی که یک مسافت زیاد خیلی با سرعت بده و چقدر خسته میشه و چقدر عرق میریزه اصلا. بدنم همون جور خسته بود و خیس عرق بود اصلا. با همین بیرون رفتن و برگشتن هم خیلی خسته بودم و هم خیس عرق بود لباسم در همتن و دیگه دو مرتبه روح از بدنم جدا نشد و بالاخره موند و همینجا باقی موندی. این فرمایشی بود که میتونه دیگه من گفتم گفت نه تا من زنده اصلا نباید بگید. بعد از فوتیشون هم من این مطلب به طلبا گفتم و در وقت ایام جنگ هم ایشون یادمه که ادیه از طلبای مشهد دوره آموزش نظامی دیدن که برن جبهه، هم اول جنگ بود و بالاخره ما دو سه مرتبه با استاندار مشهد آقای قفوری فر بود پیشون مراجعه کردم که طلاب میخوان برن جبهه، گفتن نه و امروز فردا میکرد. تا این که مراسم اینا تمام شد و همون میدان نخرس اونجهان برای این که طلبا به مردم بفهمونن که ما مواده جنگ هستیم، ما از این آقایون بزرگان علمای مشهد و عمرای ارتش و سردار سپاه و استاندار و همه مسئولین همه دعوت کردیم که طلبا مخوان نمایش را بدن که آماده جنگن. اینو یاد گرفتن. بعد که همه اونجا جمع شدن، بعد بنده با آقای میرزاده عرض کردم که شما لطف فرمین، اشتران بزرگ مال بسیج بود تو همون خیابون نخرسی، اونجا ما طلبا نصیحتی بکنیم. اشتران قبول کرد، صندلی گذاشتن همجا نشستشون. بعد به طلبا فرمودن که یه وقتی هوای نفس شما رو فریبتون نده، بگید ما آدمای خوبی هستیم که تا دیروز که جنگی نبوده کتاب زیر بغل ما بود و درس میخوندیم برای دفاع از مذهب، حالا که جنگ شروع شده برای دفاع از مذهب و مکتب و مملکتمون به جای کتاب جسه به دستمون گرفتیم بخواییم دفاع بکنیم. این فکر باطل به ذهنتون نیاد. بعد فرمود من با این شرایطی که دارم میدونید که نمیتونم برم جبهه، کشتون که کمرشون خم بود، اما از خدا خواستم توفیق من بده برم جبهه، شاید بتونم ظرف یک سرباز را بشورم یا خوابگاه یک بسیجی و پاس را جارو کنم و در ثواب اونا شریک باشم. با همین کارم شاید بتونم ظرف یک سرباز را بشورم یا خوابگاه یک بسیجی پاس را جارو کنم و در ثواب اونا شریک باشم. این حرفی که ایشون گفت واقعا مطلب اینه که بدون تردید همه کسانی که بودن اونجا به حالت گریه افتادن که ایشون چی میگه، اصلا با قد خمیده بگه برم ظرف سرباز بشم در سامون شریک بشم، این چه جبهه است، این چه وضعی است. بعدم دو سه مرتبهشون جبهه رفت و در حاصلات وصیت کرده بود که هر جا افتادم همونجا دفنم کنی، به مشهد و جای دیگه هم منتقل نکنم. و ایشون خب دو سه مرتبه رفت جبهه. اون وقت بعد یکی از نزدیکانشون برای خودم نقل کرد، گفت هر وقت که مرحوم سیاد شیرازی از بزرگان ارتش بود، ایشون ارتش میخواست حمله کنه در جبهه، شب میامد ایشون مشهد تا صبح تو حرم معتکف بود. سیاد شیرازی تا صبح تو حرم بود، صبح میامد منزل آقای میرزا، از ایشون اجازه حمله میگرفت و بعد پرواز میکرد با هلیکوپترش میرفت صحنه جنگ و اون وقت حمله میکردن. این برنامه بود که هر وقت میخواستن حمله کنن سیاد شیرازی میامد مشهد، از ایشون اجازه میگرفت و بعد میرفتند و علی حاله حمله میکردن. به هر صورت مرحوم میرزاده تهرانی بسیار بسیار آدم کم نظیری بود و بعد از فوتشون هم که هر چه های طباسی اصدار کرده بود که شما تو حرم ما دفن گفته بودیم من چیز را بشه رضا دفن کنید، هر چیشون گفته بود آقا هر چه گفته نه من اونجا خلاصه اونجا دفن کنیم. و الانم به احترام قبریشون اونجایی که شون دفنه بگن ارز کنم که چیه صالحین، قطعی صالحی هم چیست میداره. و اگر در بهشت رضا مثلا 5 میلیون تومان قبر قیمت داره، اونجایشون شاید 50 میلیون تومان باشه. به احترام قبریشون گفته بود سنگش روح نمیذارین، سنگ مراش نگذاشتن و اسم راست، ولی خود یک پرچم بزرگ اونجا هست و مشهور به قطعه صالحین هم چیده و نزدیک قبریشون هم خیلی ارزش پیدا کرده که خیلی از بزرگان هم مایلن که نزدیک قبریشون دفن بشن. در هر صورت خدا رحمتشون کنه، ایشون از بزرگانی بود که واقعا خیلی کم نظیر بود و شاید کمتر کسی ما سراغ داریم در بین بقیه طوایف که به عظمت ایشون باشن. امیدوارم خداوند عالم به عظمت ایشون و امثال ایشون گرفتاری از جامعه شیعان برطرف بگردون. برای شادی روح ایشون و همه کسانی که مثل ایشون در مسیر مذهب بودن سلام و درود.